دستگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir هست. اما دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی با عنوان در ساحل سخن.
در ساحل سخن، از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست، فقط باید مسیرتو خوب بخواب. دوبارگی آفرینش، به آسمان آسمان خوش آمد. در ساحل سخن،
با نام و یاد خدای مهربون، در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم با برنامه در ساحل سخن و میز گفتگو. میز که میزهای گفتگو، در یک طرف آقا سید موسوی بزرگوار، سلام علیکم.
سلام علیکم احمدتون،
ما مخلصیم. طرف دیگه این طرف به مفهوم مقابله و خلاصه بحث و آره در کنار هم، ولی به خاطر شکل و سمت و سوی میکروفون ها در طرف دیگه حاج آقای زمانی، سلام علیکم.
سلام علیکم،
ما مخلصیم. و حاج آقای عینی،
بله من در عرض سلام دارم، ان شاء الله گفتگو خوبی رو رقم بزنه.
ان شاء الله. آقا عیاد مبارک باشه،
تبریک از میکنم خدمت شما و همه عزیزان
و شنوندگان عزیز برنامه. خب در ساحل سخن، در جلسه قبل بحث
کارگزاران در حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه،
بله، ما رسیدیم به یک جمله خیلی قشنگ و دوست داشتنی یا یه سرفصل که آقا سید فرمودن، هر دو بزرگوارم تایید کردن، که آقا مبحث توحید، یعنی آدمی که میاد مسئولیت میپذیره در یک نظام اسلامی، مبحث توحیدش خیلی مهمه، باید این توحید آنچنان قوی باشه که همه جا، حتی تعبیر دوربین مداربسته هم آقای زمانی به کار بردن، که حاج آقا گفتن که باید اونجایی هم که خدا نیست، مردم نیستن و کسی هم ناظر بر اعمالش نیست، خدا رو شاهد و بر اعمال خودش بدونه و همه جا در نظر بگیره. که آیه عینی هم اگر یادم باشه کدوم خطبه بود که برای مثال فرمودی
27 بود 26 بود اینا رو ما
آره
با هم
به کارگزار مالیاتیش
نبود، نامه بود،
نامه بود، نامه به کارگزار مالیاتیشون آقا امیرالمومنین فرمودن که خدا رو در نظر بگیر و خوش خلق باشه و خلاصه نظر مردم از دست و زبان تو خلاصه ناراحت بشن و اذیت بشن. پس ادامه بحثمون رو آسید بفرمایید.
ادامه بحث به این شکل پیش میده که ما در انتخاب کارگزاران حکومت اسلامی چه معیارهایی رو باید رعایت بکنیم، یعنی به بیان دیگه کارگزار حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اگر از من بپرسن که مهمترین ویژگی یک کارگزار در حکومت اسلامی چیست، من ارجاع میدم به نهج البلاغه و سخن گوهربار امیرالمومنین علی علیه السلام که به مالک اشتر می فهمن اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. قلبت را لبریز از عشق به مردم کن. اگه نتونستی به اونها عشق بورزی، والمحبت لهم، محبت، یعنی این رحمتی که حضرت اول بیان میکنه معلوم میشه که اوج داره، یعنی اوج محبت، یعنی نتونستی به اونا عشق بورزی، محبت الله، محبت بورز، دوستشون داشته باش. اگر نتونستی اونها رو دوست داشته باشی، یعنی هر چقدر توحیدت انقدر ضعیف بود که مخلوقات خدا به خصوص به انسانهایی که روح خدا در اونها دمیده شده نتونستی عشق بورزی و نتونستی اونها رو دوست داشته باشی و لطف بهم، بهشون لطف کن. ادامش خیلی جالبه، ولا تکونن لهم سبعا واریا تغتنم اکلهم، مانند حیوان درنده‌ای نباش که منتظر یه طعمه است که اونها رو بدره، منتظر یه مقام و یه مسئولیتی که حقوقای نجومی یا مثلا رانت‌های آنچنانی، بچه‌هاش آنچنانی زندگی کنن، خونه‌های مصادره اینچنی نباش،
جنگاری که یه فرصتی به دست آوردن،
فرصتی پیدا کردم، یا قبلی اومدن خوردن بخور بخور کردن حالا نوبت من. این گونه نباش، مانند حیوانی درنده نباش که از مردم طعمه‌ای ساخته است برای اینکه اونها رو بدره. بعد که مردم دو گروه هن، فانهم صنفان، مردم دو گروه، اما اخلک فی الدین، یا هم دین و هم آیین تو هستند و مسلمانن، و یا اینکه انسانن، و اما نذیر لک فی الخلق. یعنی اصلا نگاه نکن که مسیحی یهودی زد آقا ایرانیه، خارج از کشور، داخل کشور اصلا فرقی نداره. مسئولین ما باید این نکات رو بدانند و عمل کنند، یا نمیدانند یا میدانند و عمل نمی کنند. نکته خیلی مهمی، الان زمان مطالبه جوان هاست. بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره دیگه ما با رو دروایسی ها رو بذاریم کنار. مردم برسن آقا جون ببخشید، بعد از 40 سال انقلاب چرا ما باید وضعیت اقتصادیمون، سیاسیمون، فرهنگیمون، پاسپورت ایرانی چرا باید انقدر روز به روز شأنش و ارزشش بیاد پایین؟ چرا؟
این چراییه رو آیه عینی قاسم اورنگی صبح اول صبح که من زنگ زد گفتن که یه دستی بر آتش از دور شما دارید و کار اقتصاد رو اصلا مطالعات تحقیقاتی دارید در حوزه، حالا اسمشو بیزینس نذاریم به قول امروزی ها. چرا واقعا؟
بحث در خصوص کارگزاران شایسته بود که من اجازه میخوام فرازهایی از نهج البلاغه رو بدون هیچ گونه دخل و تصرفی خدمت عزیزان ارائه بدم و امیدوار هستم که در سایه این فرمایشات امیرالمومنین همه ماها اون راه حق رو بتونیم پیدا بکنیم. ببینید امیرالمومنین در نامه 46 از این نهج البلاغه های مرحوم استاد دشتی، بله، اونجا در نامه 46 میفرماید که تو از کسانی هستی که در یاری دین از آنها کمک میگیرم. آقا پیام عزیز، ما بخوایم از این مفهوم بگیریم معنیش اینه که یه مسئول باید اولین دغدغش دغدغه دینی باشه، دغدغه انجام مسئولیت باشه،
چون حکومت بله، دینیه،
بله، همینطوره،
مردم مسلمان،
نه اینکه آقا چهره رسانه‌ای پیدا کنم، نه برای حقوق نجومی، نه برای فیش سر نمیدونم برج. اولین دغدغه مسئول در حکومت اسلامی دغدغه دین داشتن باید داشته باشه، یعنی از چون متدین است باید بیاد تو عرصه و مسئولیت قبول بکنه. امیرالمومنین میگه من تو رو به این خاطر انتخاب کردم چون خیال میکنم، احساس میکنم در دین میتونی کمک حال من باشی، یعنی میتونی قدمهایی رو ورداری که مردم متدینتر زندگی کنند. بعد اون وقت حضرت ادامه میدن که در مرزهای کشور اسلامی که دشمن داره تهدید میکنه، عرضم به حضور، من انتظار دارم که تو استوار وایسی. یعنی چی؟ دومین خصیصه‌ای که امیرالمومنین از یه مسئول حکومت اسلامی داره شجاعته. میگه شما یه مسئول باید شجاع باشی. یه وقتی داریم دیگه در بین وزرامون، من اسم نمیبرم، اگر اجازه داشته باشم اسم ببرم اسمم میبرم، منتها داریم که آقا با شجاعت تمام گفت من اون قدری که باید اختیارات داشته باشم برای انجام بعضی از امورات یا برای متوقف کردن بعضی از امورات
بلد.
اینو نداشتم، استفاده دادن تو همین ماهای اخیر اون مسئول محترم از مسئولیت کنار رفتن. پس شجاعت یکی دیگر از ویژگی هایی است که امیرالمومنین برای مسئول حکومت اسلامی ذکر میکنن. من در نامه های دیگه حضرت ببینید یه جمله‌ای دارد که حضرت می‌فرماید مسئول
آیه یعنی من هنوز تو جمله قبلتون یه خورده موندم.
بله،
اجازه بدید این فعل اندیشیدنم در من صرف بشه. یه لحظه داشتم فکر می‌کردم یعنی همین نگفتنه و نپذیرفتنه جز شجاعته.
بله، یه جایی که شما یعنی مسئولیت سنگینی دوستان... گردنته به تناسب اختیار در خدمتت نی. اینجا واقعا انسان اگر ببینه که نمیتونه کاری رو از پیش ببره، امیرالمومنین فرمود
صرف داشتن حکم و لقب و
اجازه هست من وسط بحث
آره خواهش
می‌کنم چون میترسم از این
جانم یه زمانی
عرض کنم خدمت شما این بحث نگفتن اولا میدونید که الان هم دارن آموزش میدن تو بحث تربیتی، حالا یه کارهایی ما تو بحث مشاوره داریم تو بحث تربیتی این هست که به بچه ها آموزش بدید نگفتن رو، این اصلا یک از لحاظ علم امروزی هم بهش رسیدن همونطور که ما در آموزه هامون داریم. خدمت شما عرض کنم که توی بحث مسئولیت پذیری ما یک دستورات خیلی خطرناکی داریم که گاهی اوقات من خودم میترسم به دیگران حتی بگم، چون ببینید ما داریم توی آموزه هامون که فرموده ببینید اگر کسی توان انجام مسئولیتی رو نداشته باشد و بپذیرد خیانتکار است. حتی تو یک دستور دیگه یک روایت دیگه فرمود که اگر سمتی رو حتی داری یا بپذیری که کسی بهتر از تو او رو بلده، یعنی تو هم شرایطش رو داری ولی میدونی که بهتر از تو وجود داره و او رو میشناسی، حق نداری اون مسئولیت رو قبول کنی.
تعبیر ملعون
اومد. ملعون. حالا من نمیخواستم عرض کنم، من میترسم بعضی چیزها رو
روایتو که دیگه نمیخوام سانسور کنه.
خب دیگه جزء چیزها واقعیت های جامعه کنونی ما نیست،
واقعیت های دین ماست.
اینجا رو تو رو به خدا آقای اینی اسم ببرید، اشکال نداره. شما مثال دارید، من که چیزی به ذهنم نمیرسه. یعنی ما الان داریم مسئولی که بگی که آقا از من بهتر فلانی بوده، چرا بنده الان شما یه مورد سوال
نمیدونم. ببینید بران که خیلی صریح اللهجه بخوام صحبت کنم، الان برای انتخابات مجلس که 270-280 تا ما صندلی داریم، چقدر آدم داوطلب میشن و بعضن با روش‌های غیر اسلامی میخوان اون صندلی رو تصاحب کنند. بله. الان برای مثلا منصب ریاست جمهوری احزاب ما چقدر با هم دیگه حالا بعضن وارد شور میشن، معامله میشن، مشورت میشن، چیکار کنیم، کی بره بالا، دنگ ما چقدره، نمیدونم سهم ما چقدره، کدوم وزارتخونه ها رو به ما میدی. من نمیدونم، تصوری که اگر من اشتباه دارم تصور میکنم، خب دوستان منو آگاه کنن، شنوندگان عزیزمونم حتما برنامه تلفن داره، تلفن بزنن بگن آقا بله این آقا اینجا اشتباه داره میگه. اما اگر واقعا اینه، ببینید الان ما در زمانی که انتخابات مجلس، ببینید چه رفتارهای غیر مسلمانانه، غیر اسلامی، حالا من دیگه جرئت نمیکنم، از نخبه های این مملکت داره سر میزنه. یه وقت یه آدمی که مطلع نیست، باسواد نیست، فلان نیست، تجربه نداره، یه وقت از طرفی این کارها رو انجام میده که خودش مدتی بر مناسب مختلف تکیه زده. لذا متاسفانه اینا ما با آرمان ها خیلی فاصله داریم.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانو یا آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست
یاد حرفاش،
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه 76، دعا برای آن که راه راست پیش گرفت. خدا بیامرزد مردی را که حکمی را شنید و نیک فهم کرد و به رستگاری خوانده شد و بدان روی آورد و در پی راه نمایی افتاد و رهید و خدا را حاضر دید و از گناه ترسید. توشه پیش فرستاد و کرده نیک برای ذخیرت ورزید و از آنچه پرهیز باید دوری گزید. در پی حق رفت و بدان رسید، آرزو را سرکوب کرد و با هوس خیش جنگید. شکیبایی را مرکب نجات ساخت و پرهیزگاری را برگ روز وفات. راه روشن را پیش گرفت و طریق راست را مسیر خیش گرفت. فرصت زندگی را غنیمت شمرد و بر اجل پیشی گرفت و کار نیک ذخیرت کرد.
ساحل سخن.
دوباره سر خط بشیم آقا سید موسوی. کجای نهج البلاغه اشاره کرده به طور مستقیم راجع به این قصه؟ یه تذکری هم به خودم بدم هم به دوستان. این رو شنوندگان از ما، آره این شنوندگان از ما نشینده بگیرن، بابت اینکه میترسم این دغدغه‌های سیاسی ما از اون طرف قصه بیفتیم که فراموشمون بشه که عیاد عیده و دوستان یه خود تلخ مزاج بشن و فکر کنن آره این اشاراتی که ما داریم میکنیم به این مسائل فلان صرف مصادیقش نیست، صرف اینی که یک خلاصه قصه رو داریم کاملا، آره کاملا داریم قصه رو سیاسی پیش میبریم، نه خیر، کارگزاری در نهج البلاغه و حکومت داری آقا امیرالمومنین هیچ جایی تعارف بر نمیداره و بدون تعارف به همین شدت و حدته، یعنی اینطور نیست که بشه با تسامح و تساهل از کنارش گذشت. آره ضمن این که بهانه کنم که حالی که دارم صحبت میکنم یک بار دیگه عید رو و عیاد قربان تا قدیر رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. آره در میز و گفتگو نشستیم و در ساحل سخن رو میشنویم. قرار بود آقا سید موسوی این نگفتنه و قابلیت نپذیرفتن رو برای ما یه مثال عینی از نهج البلاغه بیارن.
یه سوال خیلی مهم هستش که من این رو سر کلاس مطرح میکنم، یعنی اگر ما بخوایم نهج البلاغه رو خلاصه کنیم در یک واژه، اون واژه چیست؟ من الان از شنوندگان عزیز میپرسم. پاسخ این سوال این است که ما وقتی که میخوایم به این سوال پاسخ بدیم به وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام باید توجه بکنیم. حضرت در واپسین لحظات زندگی خودشون خلاصه معارفی رو که از قرآن و پیامبر آموختند رو داره به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنه. خیلی عجیبه واقعا. می‌گن حضرت علی علیه السلام از حدود 6 سالگی با پیامبر زندگی کرده. 6 سالگی نفس به نفس در همان فضایی که پیامبر تنفس می‌کرد، حضرت علی علیه السلام تنفس می‌کرد. در بین تمامی صحابه پیامبر حضرت علیه السلام بیشترین زمان رو با پیامبر خدا سپری کرد، بیشترین استفاده رو کرد. حالا چنین شخصیتی داره وصیت میکنه، وصیت خودش رو آغاز میکنه با یک واژه، اون واژه خیلی مهمه، اوصی کما به تقوی الله. یعنی تقوی خلاصه همه مفاهیم. بعد جالب میدونه تنها مفهومی که در وصیت‌نامه حضرت علیه السلام دو بار تکرار شده بحث تقواست،
یعنی همون وصیت‌نامه‌ای که برای پسراشون،
بله نه برای پسراشون، برای همه میفرد اوصیکم و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. یعنی شما دو فرزند دلبندم و همه خیشان، اقوام، دوستان، همه کسانی را که تا روز قیامت این وصیت‌نامه به دستانها میرسد سفارش میکنم به تقوی الله. خیلی نکته مهمیه. یعنی اول وصیت‌نامه‌شون میفهمد اوصیکم به تقوی الله، شما دو فرزند دلبندم رو توصیه میکنم. باز دوباره وقتی خطابشون به عموم مردم در طول تاریخ هست تا انتها، من شما رو سفارش میکنم به تقوی. حالا این تقوی یکی از واژه‌هایی است که بهش ظلم شده، چون تقوی رو متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه تو بسیاری از نهج البلاغه ترجمه کردن به ترس از خدا، یا ترجمه کردن به پرهیزکاری. در صورتی که اینطور نیست. ما وقتی که واژه تقوا رو بررسی می‌کنیم، اینو واژه تقوا از ریشه وقایه است. وقایه یعنی نگه داشتن. تو قنوت نمازمون هم خیلی هم می‌خونه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. قفل امره، یعنی نگه دار ما را. پس تقوا اصلا معنی پرهیزکاری نیست که بگیم آقا از سیاست دوری کنیم. مثلا شاه میگفت آقایون، نامه نوشت به علما، آقایون علما به وعظ خودشون بپردازن، در سیاست وارد نشون. این خیلی نکته مهمی. الان هم آقایون دارن میگن آقایون امام جمعه ها به کار خودشون بپردازن، به کارهای دولت نپردازن. خیلی جالبه، خیلی عجیبه.
یعنی چیه نماز جمعه که قراره دو تا خطبه داشته باشه، تازه یه خطبش باید عیناً سیاسی باشه؟
میفهمن که امام جمعه ها اصلا توجه نکنه، اصلا نپردازن تو خطبه. خیلی جالبه، خیلی عجیبه.
ببینید اون وصیت‌نامه‌ای که شما فرمودید و که سرفصلشم با خطاب به آقای امام حسین علیه السلام و آقای امام حسن مجتبی است، تأکیداتی که داره میکنه همش ذیل تقواست دیگه. یعنی میاد میگه به یتیمان توجه بکنید، به قرآن که کتاب خداست تو توجه کنید، نماز که ستون دینه، بعد میاد میگه به خانه خدا که الان در ایام حج هم هستیم و عید قربان اینجوری مثلا. میخوام بگم پس همه اینها شما میگید یک سرفصلی داره که تقواست و اون تقوا که داریم امروز راجع به بحث نهج البلاغه و زمامداری و حکومتداری حرف میزنیم، نهج البلاغه یک جور مسیره.
دقیقا، یعنی ما انواع و اقسام تقوا داریم، تقوا در خانواده، تقوا فردی، تقوا اجتماعی، یه نوع تقوا هم تقوا سیاسی. تقوای سیاسی باید رعایت بشه. من نماینده رو سراغ دارم که خودش به من میگفت، میگم من برای این که رأی بیارم خونه خودم رو فروختم، خرج انتخابات یا صرف تبلیغات کردم. ببین یعنی چی حرکت؟ یعنی از نون زن و بچه هم زدم که برم تو مجلس. خب معلوم میشه یه چیز بیشتری رو میخواد به دست بیاره. یعنی مگه حقوق یه نماینده به طور معمول چقدره؟ خیلی اندکه.
حالی که شما اینقدر اصرار دارید امروزی صحبت کنید آقا سید، من خطاب به حاج آقای عینی عرض بکنم و حاج آقای زمانی. پس ببینید شرایط پذیرش یک مسئولیت چیه؟ امروزیشو عرض بکنم. تو کوچه بازار، در و دکون که وقتی از مردم میپرسی، میگن متاسفانه یه خورده قصه دستمالی شده است و زمینی شده است و خیلی سطح پایین. فلانی هیئتیه، فلانی مثل سردبیر محترم و آقای قاسم و رنگی محاسن داره، فلانی اهل مدافع حرمه، فلانی دلواپسه، که حالا دلواپسی یه زمانی جزء ارزش‌های نظام بود الان جزء متلک‌های ما شده، فلانی خیلی نگرانه، فلانی انقلت زیاده، فلانی منتقده نسبت به همه، یعنی یه خط قرمزهایی رو داره و چپ و راست هم از دم میزنه دیگه، درو میکنه میره جلو. میخوام بگم این شرایط پذیرش یک مسئولیت از نگاه نهج البلاغه آقا امیرالمومنین یکیش بود که شما فهمیدید که آقا باید نبتونه بگه، اگر واقعا تعهد و تخصص رو در کنار هم دیگه نداره باید این جرأت رو در خودش داشته باشه که نبگه و نپذیره. دومیش این بود که آقا اگر کسی بهتر از خودش سراغ داره باید اون رو جایگزین کنه. سومیش رقابت سالم بود که آقای عینی فهمودن که انسان نباید به هر ضرب و زوری وارد این بازی بشه و حاضر بشه همه رو کنار بزنه. حالا من یه جسارتن اولیش رو میدانم، چون این EQ و IQ توسط مجریان گوینده ها زیاد به کار میبرن، آقا امیرالمومنین بحث هوش رو میفهمن، میگن این شخص باید ضریب هوشی بالایی داشته باشه. شما اگر موارد دیگه ای رو میدانید یا سراغ دارید و در نهج البلاغه دیدید بیان کنید، بفهمید که آقا واقعا شرایط پذیرش یک مسئولیت چیه و امروز اون مسائل متاسفانه چیپ و زمینی که من عرض کردم چرا این اتفاق میفته.
ببینید من همون چیزی که شما فرمودید، در قرآن مثالی داره که میفهمد تو داستان حضرت، خدمت شما عرض کنم که موسی علیه السلام که میفرماید که انه لقوی امین، همون بحث تعهد و تخصص. گفتن بین دو تا از سابقین انقلاب بحث بود، یکی بحث تعهد رو مقدم میدونست و دیگری بحث تخصص رو، حالا امروزی ها تکنوکرات میگن و این مسائل.
اجازه دارم من اسم ببرم؟
بفرمایید.
شهید بزرگوار مصطفی شمران و جناب آقای بازرگان.
بحث سر اینجا شد و آخر سر آقای بازرگان گفتش که اگر شما بخوای با خانواده سوار هواپیما بشی، خلبان یکی متدین ولی ناآشنا و ناکار بلد نباشه،
حتی دو شخص سواری هم بلد نباشه،
بلد نباشه، و دیگری متدین به اون معنا نیست ولی یک خلبان حرفه‌ای متخصصه، شما کدوم رو قبول میکنی؟ خب خواه نخواه ما میگیم قطعا او کسی که خلبانه و او رو انتخاب میکنی. اما شاید چند راه فرمودن که اگر کسی کاری رو که بلد نیست بر عهده بگیره، حتی تعهدش هم زیر سوال میره، او دیگه متعهد هم نخواهد بود، قطعا اونجا تعهدش هم زیر سوال میره. و باز نمیتونیم بگیم تخصص مقدمه، نه، تعهد مقدمه، که اگر تخصصی رو نداشتیم نبگیم، قبولش نکنیم. غیر از حالا اون ضریب هوشی و مسائل دیگه که شما فرمودید، حتی من میخوام عرض کنم که جزئیات نوع شغل هم مهمه.
تایید کنم حرفای شما عزیز بزرگوار رو. دوستان عزیز شنونده، قبل از اینکه اصلا این برنامه رو بخوایم شروع بکنیم، داخل همین استودیو که ما با حضرات بودیم، قاسم جان اورنگی اومدن داخل که داشتیم راجع به سرپست و حرف می‌زدیم، همین حضرت آقای زمانی، آقای عینی و آقای موسوی داشتیم بحث می‌کردیم که آقا این موضوعی که داریم می‌ریم چقدر ما شرایطش رو داریم، چقدر مطالعه کردیم، چقدر میتونیم خلاصه راجبه صحبت بکنیم، یعنی در حد حتی حرف زدن، چه برسه به مسئولیت اجرایی که آدم میپذیره، که متاسفانه دوستان خیلی خیلی ساده انگارانه رفتار میکنن و میپذیرن هر چیزی رو، حالا صرف اون کسی که میخواد فقط به لحاظ حرف و شعار مطالبی رو بگه، که چه برسه به اون کسی که میخواد یک مسئولیت اجرایی رو بپذیره.
هر آیه از قرآن از قدرت خدا حرف میزنه. نشون به نشون آیه های 17 تا 20 از سوره مبارکه غاشیه. آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده است و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چطور گسترده شده است؟ راستش یادم قبل از اینکه خونمونو بکوبیم و به جاش یه آپارتمان بسازیم، توی خونمون یه باغچه کوچیک داشتیم که توی اون یه درخت انار بود. درختی که من هر روز نگاهش میکردم و بهش فکر میکردم، به اینکه ریشه هاش تا کجاها رفته و چه کار میکنه. و هر وقت به تناسب تغییر فصلها برکاش میریخت، توی عالم بچگی ها میگفتم دیگه تموم شد. اما وقتی با شروع فصل تازه شروع میکرد به جوون زدن و دادن برگهای تازه، خیلی ذوق زده میشدم. خیلی وقتا پیش اومده بود که کنار باغچه میشستم، یه مشت خاک برمیداشتم و میگفتم آخه این همه زیبایی از کجای این خاک در اومده؟ یه خاک و این همه رنگ، این همه بو، این همه بو، این همه طعم. عجب قدرتی داری خدا، قدرتی که فقط برازنده خدایی خودته. خدایا کمکم کن تا یادم نره قدرت اول و آخر عالم تو هستی، تا یادم نره که فقط در مقابل تو بندگی کنم.
در ساحل سخن
من به خودم و حاج آقای عینی متذکر میشم. در ساحل سخن هستم حاج آقا، پشت میز گفتگو. ماشاءالله اینقدر غرق کتاب نهج البلاغه خودشون هستن. شنوندگان عزیز، در ساحل سخن رو میشنویم و حرفای جانانه دوست داشتنی حاج آقای عینی. حاج آقای عینی
سلامت باشید. الحمدلله مطالب خوبی رو سالاران ارجمندم حاج آقای موسوی، جناب حاج آقای زمانی فرمودن و آقا پیام عزیز مطلب رو الحمدلله تونستن فراوری کنند. من حرفایی که تا اینجا زدم، اولا یک مسئول دولت اسلامی باید دغدغه دینی داشته باشه و دو شجاعت داشته باشه. سوم چیزی که امیرالمومنین در این نامه 46 می‌فرماید که اخلاق محور باشه. ببینید من عباراتش از رو نهج البلاغه بخونم، ببینید چی از این دست آدمو میگیره. و دروش خویی را با اندک نرمی بیامیز. این معنیش یعنی چی؟ یعنی نه اونوری اونوری، نه از اونور بام بیفتی، نه از اینور بام بیفتی، نه همیشه قلاز قلاز، نه بیخیال بیخیال. هم دروش خویی هم نرم خویی. بعد حضرت ادامه میده، میگه اونجایی که مدارا کردن خوبه با مردم مدارا کن، با مردم راه بیا. حالا البته نمیدونم، ایام عید ما یه مقداری سبقه سیاسی صحبت کرد، پیدا کرد صحبت هامون. اما واقعا میفرماید جایی که باید مدارا بکنی، مذاکره بکنی، آره، اما به جاش. این خیلی مهمه. و جایی که باید درش خوب باشی، آقا باید درش خوب باشی. الان بعضی از مسئولین ما که تو همین ایامم چون از رسانه ملی اسپرده شده، من اشاره میکنم و میگذرم، رئیس بانک مرکزی ما به همراه معاونشون سابق البته، خب در پای میز قضاوت وایسادن و نسبت به اون مسئولیتی که داشتن باید جوابگو میشدن. نمیشد بگیم ما، چون این مسئول است نباید بگیم بالا چش تبروست. حالا اون آفتاب دوز رو باید بیاریم، انگشتش هم قطع بکنیم، اما چون این مسئول بوده دیگه، آقا ایشون نباید اصلا باهاش برخوردی بشه. نه اینطور نی، فرمود یه جاهایی باید درشت آدم رفتار بکنه، طرف رو بکشونه بیاره پای میز قضاوت. و فرمود پروبالت رو برای رعیت
بگستران.
آخه این که
همون مردم داری که شما فرمودید
آقا امیرالمومنین جمع ازداد در دو تا جمله نسبت به زمامدارش مسئولش میگه که به هیچ عنوان، نسبت به مردم میگه که یه خورده با ملاتفت و مهربانی آه. یا اینکه یه جای دیگه میفهمم بر هیچ کس به سبب نیازی که دارد به مؤدی به مسئول مأمور مالیاتیشون میفهمم به واسطه نیازی که دارد خشم نگیرید باشون مهربان باشید.